درود بر شما مخاطبان گرامی این نشست یادبود استاد غزل و شعر فارسی جناب ابتهاج، که متاسفانه امروز ایشون رو از دست دادیم. من وقتی خیلی جوان بودم، 22-23 ساله بودم، با استاد سایه آشنا شدم. در اون دوره هم راجع به پیشاوند نزدیک ایشون گلچین گیلانی کار میکردم و هم به شعرهای ایشون خیلی علاقمند بودم و در حدود، مخصوصا در حدود نیمه نخست دهه 1370 با ایشون رفت و آمد داشتم. مواقعی که ایشون سالی یکی دو باری که از آلمان تشریف می آوردن ایران و در اون آپارتمان بسیار کوچکشون در روبروی جام جم در خیابان ولیعصر اونجا خدمتشون می اومدن می رسیدم. از حضور خوب خاطرات و اینها هست، ولی من الان دیگه جای این نکته های مرتبط با خاطره ها نیست. یکی دو تا نکته ادبی راجع به استاد هوشنگ ابتهاج عرض می کنم. یک نکته اینه که هوشنگ ابتهاج در ملتقای سه تا جریان ادبی در دهه 20 و 30 ایستاده، که یکیش جریان شعر نیمایی هست، یکیش جریان شعر مکتب سخن هست و دیگریش غزل فرائی در اون دوره. و یکی از نکته هایی که در باره هوشنگ ابتهاج باید گفت اینه که او در اون دوره هم با نیما ارتباط داشته، هم با شهریار و همچنین با شاعران که در واقع جنبه اعتداری داشت نوگراییشون، با همه اینها به نوعی مرتبط بوده، که از جمله اونها تا حدودی توللی و فریدون توللی و حمیدی شیرازی. وقتی که به طرف جلو میایم، این ارتباط هایی که سایه داشته اولا تبدیل به یک سبک شخصی میشه. یعنی سایه به هر حال شاعری بوده که سبک شخصی خودش رو نسبتاً زود پیدا کرد، اما هرچی که به طرف جلو میایم تبرز و برجستگیش در حوزه غزل بیشتر میشه و به نظر میرسه که در حوزه غزل با انرژی و توان شاعرانی بسیار زیادی به فعالیت میپردازه. یکی از ویژگی هایی که غزل های سایه رو از شاعران دیگر قدری متمایز میکنه اینه که اون توان و انرژی شاعرانی سایه به جای اینکه پخش بشه مثلا در 10 تا غزل، 20 تا غزل، اون انرژی رو معمولا در یک غزل یا دو غزل متمرکز میکنه. و این نکته یه که قدمای ما معمولا میگفتن که کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زنده که تو جهان شود پر. یعنی سایه میدونست که کلام به طور ناخودآگاه، میدونست که کلام باید به صورت کمگویی و گزیدگویی و با توان شاعرانی نیرومندی عرضه بشه. این نکته علاوه بر ویژگی های دیگری که یکی از اونها اعتدال در تصویر پردازی، اعتدال در استفاده از سنت، اعتدال در نوآوری، شاید مجموعه همه اینها سبب شده که هوشنگ ابتهاج یکی از پرمایه ترین و توانمندترین غزل فراها و شعرهای 7 سال اخیر باشه و باید واقعا به این شاعر بزرگ و ارجمند زبان فارسی نهایت احترام رو گذاشت. و به هر حال در مجموع سایه یکی از بزرگان ادب فارسی هست. من حدود 15-16 سال پیش به مناسبتی فکر کردم که بهتره که یک بار کل غزلهای سایه رو بخونم با یک دیدگاه بسیار سخت و ببینم که از میان این غزلها چند تا رو اگر بخوام با نگاه بسیار انتقادی بخونم، از میان اینها چند تا رو میشه انتخاب کرد که هیچ گونه خدشه‌ای از نظر بعضی بیت ها یا بعضی از عبارت ها نداشته باشه. و با یک انتخاب بسیار سخت تونستم به نتیجه برسم که دست کم تا یه 30 تا غزل به زبان فارسی اهدا کرده، به ادبیات ما اهدا کرده، که این مقدار بسیار زیادی. من عرض کردم 30 تا غزل با معیارهای بسیار سختی که بعدا فکر کردم که آیا از شعرهای قدیم ما جز سعدی و حافظ اگر بخوایم از بقیه غزل با معیارهای خودمون در این دوره انتخاب بکنیم، آیا میتونیم این تا غزل انتخاب کنیم غیر از حافظ و سعدی و مولانا و دیگران چند نفر دیگه؟ دیدم که نه، بسیاری از اون شاعران چند تا غزل بیشتر ندارن، یعنی مثلا 5-6 تا غزل هست که واقعا با هر معیاری کاملا با معیارهای ادبی که در زمانه ما نسبت به شعر رایجه همخوانی داره و 30 تا غزل از یک شاعر مقدار بسیار قابل توجهیه. بنابراین موقعیت سایه در این لحظه ای که ما هستیم در طول این 100 سالی که حدود 100 سالی که شاعر زیسته و حدود 70-80 سالش رو به غزل سرایی و شعرگویی مشغول بوده، این بسیار قابل احترامه و واقعا به روانش درود میفرستیم که تونسته کلام رو به این به علیین برسونه به قول نظامی عروضی. بیش از این وقت شما شنوندگان رو نمیگیرم.